السلام عليك يا بقية الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله، اللعن على أعدائهم أعداء الله. بتقديم السلام به همه دانشجویان عزیز و فرهیختگان حاضر در این محفل و مجلس معنوی و فقهی و اخلاقی، آیه 58 سوره مبارکه نساء که در جلسات قبل به عنوان یکی از آیاتی که مسئله حکم را، قضا را، داوری را حق معرفی میکنه و برای حاکم یعنی قاضی رهنمودهای ویژه داره، الزاماتی رو مطرح میفرماید، آیه از این قرار بود: ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا و اذا حکمتم بین الناس. یکی از وجوهش اینه که وقتی شما در مرتبه، در جایگاه و در مقام مناسب حکم قرار گرفتید، کار هر کس نیست. اذا حکمتم یعنی فضا، یعنی ظرف، یعنی جایگاه مناسب حکم براتون پیش اومد، یعنی شرایط رو برای حکم داشتید از نظر علمی و از نظر تقوایی، در مقام عمل باید به این امر پایبند باشید. اذا حکمتم بین الناس، این امر اجتماعیه، امر مربوط به مردمه. اگر کسی از نظر شخصی دارای صفات عالیه است، خود ساخته است، خدا ترس است، کارشناس معارف است، کارشناس احکام شرعی است، ولی کاری به مردم نداره، این در این دایره نیست. خطاب پروردگار عزیز به کسانی است که اومدن تو میدان و کسانی که دارای شرایطن و در میدان نیستن، اونها از دایره خیلی از انوار و حسنات محرومند. کسی عرضه دفع ظلم رو داره یا توان رفع ظلم رو داره. اگر تماشاگر باشه، بر حسب حدیث نبوی، از آمار مسلمان ها باید نامش رو خط زد. من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلمین. اجتماعی بودن در امور سیاسی، مدیریتی، ایفاء نقش کردن لازمه تدین به دین اسلامه. اسلام دین زندگی است، دین مدیریت است، دین تدبیر است، دین عقلانیت است، دین حکمت است و دین عاطفه و دلسوزی به نوع بشر است. و در حدیث مشهور دیگر که علل قاعده باید اذهان نورانی شما آشنا باشه، فرمود من سمع مسلمن ینادی یا للمسلمین فلم یجبه فلیس به مسلمین. اگر کسی بشنود مظلومی فریاد میزند آی مسلمان ها و مسلمانی به دادش نرسد، او مسلمان نیست. به این ندای امیرالمؤمنین از بستر شهادت به گوش همه شیعیان باید رسیده باشد که وصیت در بستر شهادتشون مطالب عمده زندگی بشر بود. یکیش هم کونا للمظلوم عونا وللظالم خصما. عون ظالم بودن قسمت عمدهش مربوط به حکومته. کسی که دستش به جای بند نیست، در سنگر قانون جوازی برای برخورد نداره، او که نمیتونه مظلومی رو از مظلومیت نجات بده، ظالمی رو سر جاش بنشانه، نه میتونه رفعیت غاصب از شیء مغصوب بکنه، نه میتونه وضعیت مغصوب را به مال مغصوب خودش بکنه. اینها حکومت میخواد، اینا قدرت قانونی میخواد. لذا این آیه درست داره با ما حرف میزنه و اذا حکمتم بین الناس، یکی از پیامهای نامرئیش اینه که سنگرهای حکم را، سنگرهای قضاوت را، سنگرهای حکومت را شماها باید حیازت کنید، شماها باید تصدی بکنید. حال اگر دینتون رو اجتماعی دیدید و شرایط لازم رو برای مقابله با ظلم و برای نجات ظالم و مظلوم، هر دو، چون ظالم خودش گرفتارتر از مظلومه، یوم المظلوم علی الظالم اشد من یوم الظالم علی المظلوم، یوم یعظ الظالم علی یدی، یه روزی ظالم انگشت خود رو گاز میگیره از شدت حسرت که چه گودالی برای خودش کنده است. برای اینکه ما نگذاریم کسی ظالم بشه تا مجبور بشه انگشت خودش رو زیر زندان بجود و مظلومی زیر پای ظالم له نشود، این دستگاه قضایی، حکومت عدل اسلامی، این به نفع عموم جامعه است. افراد را از آلوده شدن به ظلم نگه می‌داره و زمینه ظلم را از بین می‌بره. لذا این نوع حرف زدن و اذا حکمتم بین الناس، اگر شما مردم را عائله خدا می‌دانید، به مردم احترام می‌گذارید، شعار کافی نیست. بیاید از مجاری صحیحش وارد میدان بشید، پرچم قضاوت رو، پرچم حکمرانی رو به دست بگیرید و زیر علم شما مظلوم ها به نوا برسند، ظالم هم معالجه بشود، اگه قابل معالجه باشه او هم از ظلمش منصرف بشه و مسیر عدل رو در پیش بگیره. خیلی زیبا فرموده و اذا حکمتم بین الناس، حکومت، قضاوت میان مردمه. همه چیز همین جوره. اگر دانشجو این نباشه، استاد برای کی میخواد تدریس بکنه؟ اگر مردمی در مسجد نباشن، امام جماعت برای کی میخواد امامت بکنه؟ و اگر اداره مشهون از سنگر نشینان خدمت نباشه، ریاست اداره برای کی میخواد ریاست بکنه؟ برای در دیوار؟ همه چیز سر سفره مردمه. هرچی هست از مجرای مردم برای هر مسئولی، برای هر صاحب منصبی، برای هر فرهیخته اثرگذاری مردم حرف اول رو میزنن. اذا حکمتم بین الناس، بیاید تو مردم، بیاید توی عرصه خدمت مردمی باشی. مردمی بودن به این نیست که آدم خوشو بش بکنه و بره عوام فریبی بکنه و تحریک بکنه عقده های کسی رو، به اینه که بیاد وارد میدان بشه، یک گوشه ای رو از مشکلات مردم با عهده بگیره و رفع بکنه. و در میان این مناسب و جایگاه های خدمت حساس تر از سنگر قضاوت ما نداریم. قضاوت است که قانون را قانون میکنه. قانون وقتی قانونیت داره که در جامعه مورد توجه قرار بگیره، و وقتی مورد توجه قرار میگیره که قانون نگهبان داشته باشه، محافظ داشته باشه. قاضی محافظ قانونه، قاضی نگهبان قانونه، قاضی مرزبانه و نمیگذاره مرز قانون رو کسی مورد تجاوز قرار بده. قاضی قبل از آنی که مظلوم را از چنگ ظالم نجات بده، اموال به یغما رفته را به جایگاه اصلی برگرداند، اون سنگری که مال و جان در اون سنگر محفوظ میماند و جامعه از هرج و مرج و به هم ریختگی نجات پیدا میکنه، اون سنگر سنگر قانونه. و قانون در درجه اول منوط به تشریع مجلس قانونگذاری است، که در اسلام مجلس قانونگذاری تشخیص موضوعات است و تطبیق احکام دین بر اون موضوعات به تناسب نیازهای مردمه، که شورای نگهبان در اونجا مرزبانی میکنه. در قدم دوم این قاضی هست که قوانین مصوب را از تعرض افراد هنجار شکن حفاظت میکنه، نگه میداره. این حکم بین الناس، تعبیر بین الناس، این برای ما تشویقه که باید با مردم بود، باید به داد مردم رسید و باید اون چه که حفاظ مردمه، امنیت سازه، مایه آرامشه که همون قانونه، ریله های خوبی است که مردم تو اون ریل قرار بگیرن، به مقاصد زندگیشون میرسن و از قطاع الطریق در امان میمانن، اون قانونه. و تشخیص قانونیت قانون، حکم به قانون، اجراء قانون، اینا به عهده قاضی و حاکم گذاشته شده و حاکم باید قبل از آنه که دیگران را در مسیر قانون قرار بده، باید خودش هم قانونمند باشه و هم قانوندان باشه، کارشناس معلومات قانونی باید باشه. و اذا حکمتم بین الناس، وقتی زمینه پیدا کردید، وقتی خودتون رو مجهز کردید به دانش و بینش و شم قضایی، که تنها داشتن دانش برای قاضی کفایت نمیکنه، تنها آدم خوب بودن برای قضاوت کافی نیست، هم علم لازمه، کسی که علم قضا نداره و قدرت استنباط نداره حق قضاوت نداره، و هم اگر تقوا نداره، خدا ترسی نداره، ملکه ای در وجودش که او را در مقابل بدی ها محافظت کنه، اگه نداشته باشه حق قضاوت نداره، اذا حکمتم نمیتونه باشه. ولی تنها این دوبال کفایت نمیکنه. قضاوت یک مهارت است، یک صنعت است، شم خاص میخواد، فرقان میخواد، تمیز بین حق و باطل میخواد، و اون هم با تقوا حاصل میشه. ان تتقوا الله یجعل لكم فرقانا. و اگر کسی این استعداد رو داره، اهل تشخیصه، تا به پرونده نگاه میکنه، دو سه صفحه میخونه، میفهمه سیر پرونده چجوره و کی در مسیر حقه، کی در مسیر باطل هست. این ادا، این زمینه است، این جایگاهی که اگر به این جایگاه رسیده، اگه پله ها رو طی کرده و در مقام رفیعی که اشراف داره بر قانون و هم اجرای قانون رو، خود قانون رو، افرادی که در کمین ناامن کردن قانونن، اینا رو تحت نظر میتونه داشته باشه. اگر اینجور شد، حالا به شما میگیم که دارای این موقعیت و این شایستگی شدید، ان تحکمو بالعدل، که لباس عدالت به تن بکنید بعد بیای، که این لباس از تعبیرات زیبای قرآن کریمه، و لباس و تقوا ذالک خیر. در یه آیه هم دارد که اذاقه الله لباس الجوع و الخوف، این ملابست، این پوشش، هم در خوبی ها میشه لباس تقوا، در بدی ها میشه لباس ذلت، لباس جوع، لباس فقر، لباس ناامنی. جوع و خوف رو در کنار هم خدای متعال با لباس مطرح فرموده. این با در ظاهر همون ملابست، ان تحکم بالعدل، شما در باطن یک پوششی پیدا بکنید که اگر این بدنتون کنار رفت، حجاب و غبار تن کنار زده شد، نیت شما را، دل شما را ببینن، ببینن لباس عدالت به تن کردید، با این لباس خودتون رو ظاهر کردید. که حالا از ظاهر و عنوان و باطن، ای کاش قضات ما هم یک لباس مخصوص می داشتن. لباس روحانیت اعلان امین بودن برای مردمه، اعلان مشاور بودن برای مردمه، اعلان این که من آدرس بهش رو می دانم، آدرس خوبی ها رو می دانم. لذا این لباس رو به تن می کنه و بر اوست که وقتی لباس ظاهرش اینه، لباس باطنش خیلی تمیزتر از لباس ظاهرش باشه. که حالا سابقا اینجور بوده، لباس ابن سینا رو به تن می کردن، قاضی و کسی که وکیل دعاوی هست، مثل اطبا، مثل روحانیون لباس مخصوص داشتن. و این توصیه که ان تحکمو بالعدل، شما که به عدل میخواهید حکومت بکنید، داوری بکنید، قضاوت بکنید، لباس باطنی شما عدل باشه، پوشش دل شما، آرایش نیت شما و علم شما اونجور باشه که نمود پیدا بکنه، گویا این لباس به تن شماست، تحت پوشش باشید، شما را فرا گرفته باشه، همون گونه که لباس آدم رو می پوشونه، آدم در درون لباس قرار میگیره، لباس با آدم محیط احاطه داره. باید قاضی با لباس عدالت یه همچه پوششی رو، یه همچه رویشی رو نشون بده، عدالت ظاهر و باطن و او را فرا گرفته باشه و یک احاطه کامل بر فکرش، بر علمش، بر انگیزش عدالت پوشش داده باشه، به تمام معنا در پناه عدالت باشه، همون گونه که لباس برای آدم حفاظه و در برابر گرد و غبار و آلودگی ها و باران و تگرگ و اینها حفاظت داره. یه حقیقتی در وجود قاضی باید تأمین شده باشه، تحصیل شده باشه، که مثل لباس همه وجودش رو در برابر طوفان‌ها، بارش‌ها، خیزش‌ها و همه امواج بتونه این رو حفاظت کنه، مانع نفوذ کثافات بیرونی و درونی به قلب او، به نیت او، به قلم او باشه. ان تحکمو بالعدل، وقتی به قضاوت میکنید باید با لباس عدل مزین شده باشید، دلتون زینت عدالت داشته باشه، انگیزتون پوشش عدالت داشته باشه، علمتون هم علم عدل باشه، علم حق باشه، که حالا در این رابطه در جلسات بعد قرآن کریم با شما سخنها داره و پیامهای از این کتاب الهی، جامع ترین کتاب، کتاب زندگی، کتاب دنیا و آخرت خواهیم داشت. اما مسئله عدل، ما یک عدل فلسفی داریم، یک عدل فقهی داریم، یک عدل کلامی داریم. اینا باید جایگاه‌هاش با همدیگه جابجا نشود. عدل در لسان فلسفه وضع الشیء فی ما وضع له، اگر یه چیز جایی داره، ما اون چیز رو در جای مناسب خودش قرار دادیم عدله، اما یه در جای خودش قرار ندادیم، جابجا کردیم، نابجا کار کردیم، نابجا قرار دادیم، این ظلمه. انسان اعضا و جوارحش خدای متعال چقدر مناسب، چشم جای خودش رو داره، گوش جای خودش رو داره، ابرو جای خودش رو داره، پلک جای خودش رو داره و وجود هر کدوم فلسفه ای داره که در این جایگاه چه رسالتی داره، متناسب با رسالتش جاش تعیین شده، متناسب با کاراییش در اینجا قرار گرفته است. اگر در جهان جامعه بشری هم اینجور بود، هر کسی به اعتبار کارآمدیش، به اعتبار کاری که میتونه انجام بده، یه منصبی رو، یه سنگری رو در اختیار بگیره، این میشه عادل فلسفی، میشه عادل حکمی، عقلانی، جای خودش رو داره. اما اگر کسی مدیریتی رو به عهده گرفته که کفایت اون مدیریت رو نداره، حق اون جا رو نمیتونه ادا بکنه، معلومش اونجا جاش نبوده، و کسی که جاش اونجا نبوده، جای یکی دیگه بوده، حالا اومده نشسته، یقینا غاصب است، یقینا ظالم است، یقینا فاسقه. اینا همه از نظر لغت به هم دیگه تشابه داره و این عناوین بر او شامل میشه. ولی اگر از عهده این کار برمیاد، هم از نظر تعهد متعهده، هم از نظر شناخت و علم این مسئله، این کارهای لازم رو داره، هم امینه هم علیمه. اگر هم علمشو داره، هم امانتشو داره، هم اشراف به اونجا داره، جای این همونجاست. زیارت عاشورا حدیث قدسی کلام خداست و بزرگان اهل معنا همیشه در حرم امن زیارت عاشورا زنده بودن. مرحوم محقق اصفهانی، استاد مراجع بزرگ ما، مرحوم آیت الله میلانی، مرحوم آیت الله بهجت، مرحوم علامه طباطبایی، مرحوم آقای خویی و دیگر بزرگان، اینا در دامن فقاهتی مرحوم محقق اصفهانی به مدارج عالی اجتهاد و فقاهت نائل آمدند. این بزرگوار از خدا خواسته بود که خدایا من از تو میخواهم که با زیارت عاشورا به لقاء تو نائل بشم، یعنی آخرین سفره‌ای که برام پهن میکنی سفره زیارت آشورا باشه و سر سفره زیارت آشورا جان به جان آفرین تسلیم کنم که دعاشم مستجاب شده بود در حال خواندن زیارت آشورا با اتمام زیارت آشورا جان داده بود. این بزرگوار رضوان الله تعالی علیه در همه امور دقیق بود، انتخاب درست داشت در این جهت هم. زیارت آشورا سراسر درس خودسازی هست، درس انتظار امام زمان و حکومت عدل جهانی و درس براءت از ظالم و براءت از ظلمه. تو اون بخش های اولش اینجور میخونیم: لعن الله امتا اسست اساس الظلم و الجور علیکم اهل البيت و لعن الله امتا دفعتكم عن مقامكم و ازالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. خدا لعنت کند کسانی رو که شما را از مقام شما از مقام خودتون، مقام جایگاهی است که اونجا آدم قیام میکنه، قیام مدیریتی، قیام هدایتی، قیام انقلابی و مبارزه ای، جای قیام شما و قوام شما جایگاهی بوده، خداوند متعال بر شما اونجا رو قرار داده بود، شما علم رو به پا میکردید، شما مردم رو قائم میکردید، این مقام رو دفع کردن از شما، نگذاشتن که به شما برسد. و ازالت کم عن مراتب کم، شما را از مراتبتون زائل کردن، این مرتبه را نگذاشتن با شما باشه. این رتبه تعلیم بوده، رتبه حفاظت دین بوده، بر رتبه مدیریت بوده، رتبه قضاوت بوده. ازالت کم عن مراتب کم التي رتبكم الله فيها. در اون حدیث شریف دارد بر اینکه وجود مقدس مولا الموحدین امیر المؤمنین علیه صلوات المسلین به شریح قاضی فرمودن قد جلست مجلسا لا یجلسه الا نبیون او وسیع و نبیین او شقی. این جایگاه قضاوت که تو در اونجا نشستی، این میدونی جایی کی بوده، رتبه کی بوده، شأن کی بوده، پست کی بوده، سنگر کی بوده؟ این سنگر پیغمبر بوده. لا یجلسه الا نبی. منصب قضاوت از مناصب خاص نبی هست، پیغمبر است. او وصی و نبیه. اگر نبی نباشد، کسی که وصی اوست، با وصایت او این جا به او داده شده، او شقی. اما اگر نه ذاتن این جا برای او بود، نه صاحب اون جایگاه این جا رو واگذار کرده بدون ارتباط با اصل، در یه همچه جایی اومده نشسته، این شقی هست، اهل شقاوت، بدبخته. قد جلست مجلسن. معلوم میشه که این رتبه عدل میخواد، یعنی یه افرادی جاشون اینجاست. اونا کیان؟ نبی هست، وصی و نبی. در مورد علما پیغمبر خدا فرمود اللهم ارحم خلفائی، خدای خلفای من و کسانی که جانشینان منند، اینا رو مورد رحمت خودت قرار بده. سه بار این دعا رو کردند. عرض کردن کیان خلفای شما؟ فرمودن اونایی که بعد از من میان و احادیث من رو روایت میکنن و سنت من رو احیا میکنن. اگر کسی حدیث شناس بود، یعنی دین شناس بود، کسی روایت میکنه باید بدونه قدرت بررسی روایت رو هم از نظر سندی هم از نظر درایتی داشته باشه تا این راوی حدیث به حساب بیاد و بتونه اقامه کنه سنت رو. تنها بلد بودن کافی نیست، عرضه میخواد، شجاعت میخواد، قدرت میخواد و اون جربزه لازم رو میخواد که بتونه اقامه کند سنت نبی مکرم اسلام رو. که مجتهدین ما، مجتهد عادل جامع الشرائط، مصداق خلیفه پیغمبره. اینا حق دارن در جای پیغمبر بشینن به عنوان خلیفه پیغمبر، منصب ذاتیشون نیست. ولی اون که نیست، خودش گفته تو به جای من بشین، مجازی در این رتبه و در این جایگاه قرار بگیری. اما اگر در علم در اون جایگاه نیست، یا از نظر جربوزه و توان در اون جایگاه نیست، این خلیفه پیغمبر نمیتونه باشه. وقتی خلیفه پیغمبر نیست، این در جایی که وضع شده قرار نگرفته است. اینجا براش میشه غاصبانه و نشستن او نشستن نابجاست. این بجاش نیست، نابجاش هست که اینجا قرار گرفته. و معنای دیگری که حالا میشه هم بعد فلسفی داشته باشه، هم بعد عرفانی داشته باشه، هم بعد اخلاقی داشته باشه، هم بعد سیاسی و اجتماعی، اون اینه که اعطاء کل مستحق ما یستحق. هر کسی یه استحقاقی داره، یه استعدادی داره، یه ظرفیتی داره. بروز این ظرفیت عدالته. قسطم همینه که موجودی رو که میتواند به جایی برسد کمک بشه، او به اون جایی که توان پرواز تا اونجا رو داره بتونه. هر ظرفی یه ظرفیتی داره، هر ظرف رو به مقداری که کشش داره ما پرش بکنیم، این اعطا و هر مستحقی ما یستحق هست. اون شایستگی، اون استعداد، اون ظرفیت باید تکمیل بشه، باید به تمام ظرفیت خودش هر موجودی برسه. بذر را که کشاورز میخواد ازش حاصل به دست بیاره، این بذر یک دانه گاهی میتونه 700 دانه بشود. اگر زمین مناسب رو پیدا کرد، اگر به موقع شخم زد، اگر آبش رو به موقع تامین کرد، اگه کود لازم رو براش گذاشت، اگه در برابر سم سمپاشی های لازم رو کرد که سم او رو از بین نبره، اگر در برابر هجوم حیوانات چرنده یه حفاظی گذاشت، نگهبانی گذاشت که موجودات مختلف نیان این حاصل رو پامال کنند، اگه مراقبت های لازم رو کرد تا این یک دانه 700 دانه بشود به تعبیر قرآن کریم، این به عدالت عمل کرده. موجودی رو که میتونست به اونجا برسه، این رو مراقبت کرد تا اون استعداد با اون نیرویی که در درون او بود و میتونسته به اینجا برسه، به اینجا رسونده است. هر مستحقی رو به ما یستحق رسوند. که در این مسئله معلمین باید عادل باشند، اساتید باید عادل باشند، حکمرانان باید عادل باشند، پدر و مادر باید استعداد بچهش رو تشخیص بده، ظرفیت او رو احراز بکنه، بعد هم در مسیر قرار بده که این بچه در مسیر رشد به جایی که میتواند برسد به اونجا نائل بشود. در این جهت هم قاضی در جایگاهی نشسته که افرادی استحقاق دارند. این مسئله عدالت با مسئله حکمت با مسئله اخلاق توأمه، اینا نمیتونن جدای از هم باشن. لذا گاهی قاضی یه مظلومی رو از دست ظالمی در میاره، ولی خودش ظالمه. چجور ظالمه؟ اولا این وقت و عمری که اینقدر یک مظلوم، یک ستم دیده توقع داره به حقش برسن، این امروز گیره، امروز گره به زندگیش افتاده با یک ظلمی. یک سال طول میکشه تا ما داروی لازم رو به این بیماری که امروز درد میکشه یک سال بعد ما این رو درمانش بکنیم. این خودش جزه این مستحق این نزول نیست، استحقاق خلاف این رو داره. ما به استحقاق توجه نکردیم، به اون کشش و طلب وجودی او و زندگی او که امروز متقاضیه. عرضه این تقاضا رو ما یک سال بعد، کسی الان تشنه است، الان آب میخواد، ما امروز فردا بکنیم تا یک سال دیگه شاید اصلا بمیره و هرگز حق خودش رو در دست خودش نبینه. این رعایت این مسائل با این معانی در عدل خیلی برای قاضی، برای همه مسئولین میتونه کارساز باشه، میتونه سازنده باشه. باید ببینیم که این اقتضا، این آتش، این طلب چقدر اولویت داره. خودمون رو به جای طرف بگذاریم، میگیم حالا ما که بنا داریم حق رو به حقدار برسونیم، ولی حالا به کارهای حاشیه‌ای بپردازیم، حالا یا آماری بدیم، حالا گپ خودمون رو بزنیم، حالا مسافرت خودمون رو بکنیم، بعدم این کار رو میکنیم. ما توجه به واقعیت نکردیم، توجه به تقاضا نکردیم، توجه به آتش نکردیم، عرضه را به طور مناسب به تشنه و متقاضی عرضه نکردیم، به خودش ظلمه. و مسئله بالاتر، خداوند متعال در قرآن کریم فرموده ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو مورد احترام خودمون قرار دادیم، اکرامش کردیم، به بشر اعتنا کردیم. اگه خدا نمیگه لقد کرمنا العلماء، لقد کرمنا العدلا، لقد کرمنا المتحجدین، لقد کرمنا المسلمین، لقد کرمنا فرض بفرمایید که متقین، میفرماید کرمنا بنی آدم. نوع بشر احترام دارن، یا آدم کلانمدی، یا آدم لباس پاره، یا آدم ژولیده و فقیر، همون کرامت رو دارد که یک آدم متمکن با ظواهر خوب اون کرامت رو داره. اگه قاضی بین غنی و فقیر فرق گذاشت، این استحقاقی که یک انسان خدا براش اعلان فرموده که این مستحق کرامته، ما خودمون تکریم کردیم بنی آدم رو. هر کسی بشره، فرزند آدمه، در هر مرتبه باشد، این الان میگن حقوق شهروندی، در حالی که خداوند متعال و روایات اهل بیت عصمت و طهارت این رو حقوق بشری، حقوق بنی آدمی معرفی کردند. و اسلام مقدمه بر همه این حرف هاست. اونا اومدن از اسلام یه چیزایی رو گرفتن و وضع اصطلاح کردند و چماق است که با همون چماق افراد را از گردونه عدالت بیرون کنند، با چماق عدالت بی عدالتی میکنند. قرآن کریم بنی آدم مطرح فرموده. وجود و مقدس امیرالمومنین علیه السلام یه خورده این آیه رو باز کرده در نامه به مالک اشتر. اونجا میگه اکرام ظاهری کفایت نمیکنه، باید نسبت به بشر احساس داشته باشی، عاطفه داشته باشی. اشعر قلبک الرحمه و المحبه، قلبت رو مالامال محبت و خدمت کن. هم باید دوست بداری بنی آدم رو، هم رحمت داشته باشی، یعنی خدمتگزارش باشی، اون چه نیاز داره باید در رفع نیازش کمک کنی. فرمود چرا باید به نسبت به رعیت عموما، یعنی توده مردم، رعیت یعنی توده مردم، نسبت به همه هم قلبت مملو و از محبت باشه و هم روحیه خدمت به همه داشته باشه. چرا؟ برای اینکه اما اخون لکه فی الدین و اما نظیرون لکه فی الخلق، زیرا که این رعیت، این توده مردم دو گروه هن. یه گروه همکیش تو هن، در مرام مذهب با تو هماهنگ هن. یه گروه نه، اینا مؤمن نیستن، مسلمان نیستن، در جایگاه شما نیستن، اما یه صفت مشترک دارن. نظیر لک فی الخلق، ما هم از نظر جسمی، از نظر اقتضاعات و نیازهای عاطفی، اجتماعی، سیاسی، بدنی، طعامی، غذایی، در همه اینا با شما مشترکن. اون چی شما توقع دارید در زندگی، اون نصارانی، اون زرتشتی هم همین توقعات رو داره، او با شما مشترک زندگی میکنه، نظیر شماست در خلق. واقعا این قرآن بوسیدنیه، واقعا این نهج البلاغه بوسیدنیه، واقعا این پیام های اهل بیت علیهم السلام رو باید بالا سر گذاشت و همیشه زیر سایه اش مباهات کرد به این دین. خدا لقد کرمنا بنی آدم فرموده، امیرالمومنین این رو باز کرده، فرموده اکرام اکرام ظاهری که باید نمیکنه، باید از درون بجوشی برای توده مردم. مردمی به معنی واقعی کلمه باش، معنی مردمی سیاسی بودن هیچ ارزشی نداره. بخوای رأی جمع کنی، بخوای در تیتر روزنامه ها بنویسن فلانی مردمیه، این که فایده نداره که. قلبت باید مردمی باشه، احساس عاطفه مردمی باید داشته باشید. من گاهی به بعضی از همکاران عزیزمون گاهی توصیه هایی داشتیم، افرادی رفته بودند، گلمند برگشته بودند، میگفتم اگر بچه شما همین پرونده را داشت مقابل شما بود، شما چجور باش برخورد میکردی؟ اگه برادرت، اگه دوست صمیمی 40 ساله میمد پیشش، چجور برخورد میکردی؟ اینا خیلی مهمه، این استحقاق، این تقاضا، این آتشی که مردم نسبت به احترام تحویل گرفتن، سرگردان نموندن، جلومیز تحقیر نشدن، پشت در نموندن، اینا خلاف استحقاقی است که خدا این استحقاق و زمینه رو، تشنگی رو که من برای خودم به وجود نیاوردم که، خدا این تشنگی رو در وجود من قرار داده. همونجوری که آتش آب داریم، آتش غذا داریم، آتش احترام هم داریم، آتش تحویل گرفتن هم داریم. لذا این اعطاء و کل شیء ما یستحق، از اون حکمت های مهم عقله که شرع همین رو امضا کرده و در دستورات وحیانیش آورده است. تا انشاءالله به مطالب دیگری که در این زمینه میشه عرضه کرد به شما پرهیختگان آینده ساز، در فرصتی دیگر با حول الله و قوته. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.